بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. سلام علیکم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. فإن قلت ترخیص و ترک بعض المقدمات دلیل على عدم ارادت الحرام الواقعی ولا تکلیف بما اداه فلا مقتضی لوجوب الاجتناب عن الباقی. خاطر مبارک دوستان بزرگوار باشه، در این تنبیه پنجم عرض کردیم که اگر انسان مضطر بشود به بعض اطراف علم اجمالی، که خب تو اطراف علم اجمالی ما نظرمون این شد که اجتناب واجبه، اگر مضطر شد به بعض اطراف علم اجمالی در صورتی که اون بعض مضطرون الیه بعض معین باشد، علاوه بر اون بعض معین که مورد اضطرار، طرف مقابلش هم اجتناب ازش لازم نیست. دیروز اینجوری گفتیم. حالا یه کسی در این انقلت اشکال میکنه. اشکال اینه، خوب عرضم رو دقت کنید، ببینید ایشون میفرماید که اجتناب از اطراف شبهه به عنوان مقدمه اجتناب از حرام واقعی مطرح بود. یعنی چون ما میخواستیم از حرام واقعی اجتناب کنیم، گفتیم باید از اطراف شبهه اجتناب بشود، چون اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. حالا توی ظرف اضطرار شارع مقدس خودش اذن داده به ارتکاب بعضی از اطراف، گفته آقا شما بعضی از اطراف رو به جهت اضطرار میتونید انجامش بدید. مستشکل حرفش اینه که اذن شارع به ارتکاب بعضی از اطراف نشان دهنده این است که شارع مقدس اجتناب از حرام واقعی را در فرض اضطرار لازم نمیداند. دوباره عرض میکنم، همین که شارع مقدس بعضی از اطراف رو به جهت اضطرار جائز الارتکاب اعلام کرد، این معلوم میشه اجتناب از حرام واقعی رو تو فرض اضطرار لازم نمیدونه. اگر اجتناب از حرام واقعی رو لازم نمیداند، پس معلوم میشه همه اطراف علم اجمالی رو شما میتونی انجامش بدی. پس چرا شما تو بعضی از موارد مثل اونجایی که بعض غیر معینه، شما میفرمایید اون مورد اضطرار رو میتونی انجام بدی اما طرف مقابلش رو نمیتونی انجام بدی؟ این اشکال رو شما چجوری جواب میدید؟ مرحوم شیخ انصاری میفرماید اجتناب از اطراف علم اجمالی یه وقت شما میگید مقدمه است برای تحقق علم به اجتناب، تحقق علم به اجتناب از حرام واقعی. یه وقت میگید نه، مقدمه است برای خود اجتناب از حرام واقعی. از شما سوال میکنم کدوم یکی از این دو تا جمله صحیحه که ما بگیم اجتناب از اطراف علم اجمالی مقدمه است برای تحقق علم به اجتناب از حرام واقعی؟ این درسته؟ یا نه، مقدمه است برای خود اجتناب از حرام واقعی؟ خودش یا علمش؟ ایشون میگه مقدمه است برای تحقق علم به اجتناب، نه خود اجتناب. ای گفتی چرا؟ علتش دوستان اینه که اگر تحقق از خود حرام ملاک بود، با اجتناب از یک طرف هم ممکنه حرام واقعی ازش اجتناب شده باشه. یعنی اجتناب از حرام واقعی با اجتناب از یک طرف هم ممکنه حاصل شده باشه. چرا شما وقتی یه طرف رو اجتناب میکنی میگه طرف دوم رو هم باید اجتناب کنی؟ برای اینکه دنبال چیه؟ دنبال علمه. و لذا گفتیم اشتغال یقینی کمکم کنید، براءت یقینی میخواد. ما دنبال یقین به براءتیم، دنبال علمیم، میخوایم یه کاری بکنیم که علم پیدا کنیم که از حرام واقعی اجتناب کردیم. چون اجتناب از خود حرام ممکنه با اجتناب از یک طرفم حاصل بشه، اما چون من نمیدونم میخوام اون علم حاصل بشه، میگم هم این طرفو باید ترکش کنم هم اون طرفو باید ترکش کنم. با یک طرف فایده نداره، ولو این یک طرف امکان اجتناب از حرام واقعی توش وجود داره، یعنی احتمال داره همین طرف حرام واقعی باشه و با ترک او من اجتناب از حرام واقعی، اما این کافی نیست، مهم و علم است. پس نکته اول این است که اجتناب از اطراف علم اجمالی مقدمه علم به اجتناب از حرام واقعی است، نه مقدمه خود اجتناب، مقدمه علم به اجتناب. این یک نکته. نکته دوم دوستان، وقتی شارع مقدس به جهت اضطرار یک طرف رو مجاز اعلام میکنه، معناش این است که اجتناب از حرام لازم نیست یا دیگه تحصیل علم لازم نیست. الان اضطرار پیش اومده، دو تا ظرف دارم، یکیش نجسه یکیش پاکه، منم نمیدونم کدوم نجسه کدوم پاکه، اضطرار پیدا کردم به یک طرف، من تشنمه باید آب بخورم، اگه آب نخورم از بین میرم، تو بیابون گیر کردم. اگر اضطرار پیدا کردم شارع چی میگه به من؟ شارع مقدس به جهت اضطرار یک طرف از اطراف شبهه رو مجاز اعلام میکنه. حالا که یک طرف رو مجاز اعلام کرده، سوال، آیا مجاز شدن یک طرف به جهت اضطرار معناش این است که تحصیل علم دیگه لازم نیست، یا نه معناش این است که اصلا اجتناب از حرام دیگه لازم نیست؟ کدوم یکیشه؟ نه دیگه، نگید اجتناب از حرام لازم نیست، تحصیل علم لازم نیست. ما دنبال تحصیل علم بودیم، الان میگه اون تحصیل علم دیگه لازم نیست. چرا تحصیل علم لازم نیست؟ چون اضطرار پیش اومده. ها؟ معنای مجاز شدن یک طرف به جهت اضطرار این نیست که اجتناب از حرام دیگه لازم نیست. چون اگه اجتناب از حرام دیگه لازم نباشه، یعنی شارع مقدس حرام رو از عهده شما برداشته باشه، بگه اجتناب از حرام لازم نیست، شما میتونه هر دو رو انجام بدی، دیگه مهم نیست دیگه، هر دو رو انجام بده. اما اگه میگه نه علم لازم نیست، خب اینجا شما اون طرفه مضطرون الیه رو اجتناب نمی کنی ازش، اما اون طرف دیگر رو باید اجتناب کنی. چرا؟ چون چه بس و همون طرف دوم حرام واقعی باشه و شما نسبت به حرام واقعی هنوز تکلیفت سر جای خودش هست، دنبال علم دیگه نباش چون اضطرار پیش اومده. اما اجتناب از حرام لازم است و البته چون اضطرار پیش اومده دیگه علم لازم نیست، همین یک طرف رو اجتناب بکنی کفایت میکنه. یه مقداری عبارت رو پیش ببریم، نگاه کنید. فعل قلت، اگر کسی اشکال کنه بگه ترخیص و ترک بعض المقدمات، این که شارع مقدس اجازه داده بعضی از مقدمات رو شما ترکش کنی، آقایون به خاطر چی این اجازه رو داده؟ کمکم کنید. به خاطر اضطرار. کنارش بنویسید لل اضطرار. چون اضطرار پیش اومده شارع اجازه داده که شما بعضی از مقدمات رو ترک کنید. ایشون میفرماد این ترخیص شارع دلیل علی عدم ارادت الحرام الواقعی، دلیل است بر این که حرام واقعی رو دیگه شارع نمیخواد، یعنی شارع از تکلیف اولیه خودش بگید گذشته، بی خیال اون تکلیف شده، ولا تکلیف به ما ادا، دیگه تکلیفی نداری، فلا مقتضی لوجوب الاجتناب عن الباقی، اون طرف دیگر رو هم لازم نیست شما اجتناب کنید، جفتشو دیگه انجام بده. این حرف مستشکل. ایشون میفرماید المقدمه العلمیه مقدمه للعلم. آقایون مقدمه علمیه چیه که میگه مقدمه علمه؟ مقدمه علمیه یعنی ترک اطراف شبهه محصوره. این که از ابتدا میگه هر دو طرف رو تو باید ترک کنی، این مقدمه علم است. یعنی شما برای اینکه علم به اجتناب از حرام واقعی پیدا بکنی باید هر دو طرف رو ترک کنی. خب این که میگه مقدمتون للعلم، یعنی مقدمه ترک خود حرام واقعی نیست، چون ترک خود حرام واقعی با یک طرف هم محتمل است تحقق پیدا کنه، اما اون کافی نیست، شما باید دنبال علم باشی. پس مقدمه علم و لازم و من الترخیص فیها عدم و وجوب تحصیل العلم. حالا که شارع به خاطر ترخ، به خاطر اضطرار ترخیص داده، گفته یه طرف رو شما میتونی انجام بدی، لازمه این ترخیص چیه؟ عدم وجوب تحصیل علم. یعنی او علم رو دیگه لازم نیست پیدا کنی. لا عدم و وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعی رأسن. این مقدمه عرض کنم عدم وجوب اجتناب از حرام واقعی از ریشه نیست که شما بگی هر دو طرف رو دیگه میتونی انجام بدی. درست شد؟ یه نقطه بگذارید دوستان. این تا اینجا یه اشکال و جواب. حالا لابلای این جوابی که جناب شیخ انصاری به این اشکال داد، حواست خوب به من باشه، یه اشکال دیگری رو اینجا انگار مستشکل مطرح میکنه و اون اشکال این است که شارع، حالا تو مثال ما که دو تا ظرف داریم، یکیش نجسه یکیش پاکه و من نمیدونم کدوم نجسه کدوم پاکه، شارع اینجا امرش چیه یا بگید نهیش چیه؟ شارع فرموده اجتنب عن النجس، نجس رو ازش اجتناب کن، دوری کن، پرهیز کن از نجس. چون طلب شرعی تعلق گرفته به اجتناب از نجس، اگر کسی مخالفت کنه با این حکم شرعی، با این طلب مولا، استحقاق عقاب داره، استحقاق عقاب داره. لذا عقل چی میگه؟ عقل میگه واجب است تحصیل علم به امتثال امر مولا. اشتغال یقینی کمکم کنید، برایت یقینی میخواد، تحصیل علم به امتثال لازمه. خب حالا با این حکم عقل که میگه اشتغال یقینی برایت یقینی میخواد، تحصیل علم به امتثال لازمه، سؤال مستشکل اینه که چه وجهی داره که شارع نسبت به بعضی از اطراف تو فرض اضطرار چکار کنه؟ اجازه ارتکاب بده و اون عرض کنم طرف دیگر رو کافی بداند اجتناب ازش رو. یعنی چرا اون مورد اضطرار رو با این حکم عقل شارع اجازه ارتکاب بهش داده؟ شیخ انصاری، این حالا سوال مقدریست که اینجا وجود داره، سوال رو کتابتون نیاورده ها، ایشون میفرماید دلیل اجتناب از حرام واقعی مثل اجتناب عن النجس این حکم اولیست. حکم اولی میگه تو باید از نجس اجتناب کنی. حالا بر اساس همین حکم اولی اگر بخوایم قضاوت بکنیم، طبیعتا تحصیل علم به امتثال لازمه. اما وقتی اضطرار آقایون پیش میاد، شارع به عنوان حکم ثانوی به انجام مضطر الی و جواز انجام مضطر الی حکم میکنه. خوردن گوشت سگ حلاله یا حرامه؟ حرامه. اما حرمتش به حکم اولیه. اگر یه کسی تو بیابان گیر کرد هیچی دیگه نداره بخوره، اگر گوشت سگ رو نخوره میمیره، اونجا دیگه میشه چی؟ جائز. این جواز با اون حرمت تنافی که نداره که. اون حکم اولیست، این حکم ثانویست. اگر اضطرار پیش اومد، شارع به عنوان حکم ثانوی حکم به جواز ارتکاب مضطر الی میکنه. اون وقت احتمال عقابم تو همین حد برداشته میشه. یعنی تا قبل از اضطرار شما هر دو رو باید ترک کنی. حالا که اضطرار به یکی داری، اون یکی رو اگه انجام بدی عقاب نمیشی. با اینکه حکم اولی وجوب ترک بود ها، اما حالا که اضطرار پیش اومده وجوب ترک دیگه نداره، اون وجوب برداشته میشه، دیگه اجتناب لازم نیست، احتمال عقاب منحصر میشه تو اون طرف دوم. پس طرف دوم رو شما باید چیکار کنی؟ ترک بکنی. یعنی در واقع ها شیخ انصاری به این اشکال مستشکل جوابش اینه، میگه آقا صفر و صدی نگاه نکنید.
شما نگید آقا یا باید حرام واقعی رو ما دنبال ترکش باشیم و علم به اجتنابش پیدا بکنیم یا بیخیال حرام واقعی بشیم. آخه اگه بخوای علم پیدا کنی جفتشو باید ترک کنی، اگه بخوای بیخیالش بشی کمکم کنی، هر دو رو میتونی انجام بدی. میگه بابا اینجوری نبینید، چه اشکال داره تو فرض اضطرار شارع بگه اونی که مضطرن الیه انجامش بده اشکال نداره، اما اونی که مضطرن الیه نیست انجامش نده. اینجوری جمع میشه بین اون حکم اولی کمکم کنید و حکم ثانوی. در واقع یک تکلیف متوسطی بین این دو طرفی که شما تصویر کردید شارع مقدس داره. نگاه کنید، و حیث ان الحاکم به وجوب تحصیل العلم هو العقل. آقایون این عقل است که حکم میکنه به وجوب تحصیل علم. عقل میگه چی آقایون؟ اشتغال یقینی، براءت یقینی میخواد. حالا به چه ملاحظه‌ای؟ میگه عقل به ملاحظه تعلق طلب، یعنی ملاحظه میکنه تعلق طلب شرعی رو، که الموجب للعقاب علی المخالفه الحاصل من ترک هذا المحتمل. همون طلب شارعی که موجب عقاب است، موجب استحقاق عقاب است بر مخالفتی که حاصل می شود از ترک این محتمل، از بی‌توجهی نسبت به این محتمل. خب حالا که حاکم عقله، کانت ترخیص المذکور موجبا للامن من العقاب علی المخالفه. ترخیص مذکور یعنی همین ترخیص نسبت به بعضی از اطراف علم اجمالی به جهت اضطرار. این ترخیصی که به جهت اضطرار اتفاق افتاده، این موجب امن است از عقاب بر مخالفتی که حاصل شده از ترک همین مورد و همین مصداقی که رخص فی ترکه. این هذا الذی رخص فی ترکه یعنی مورد مضطر الی، یعنی یک طرف که مورد اضطراره. فیثبت من ذلک تکلیف متوسط بین نفی تکلیف رأسا و ثبوته، یعنی ثبوت تکلیف رأسا متعلقا بالواقع علی ما هو علی. در واقع یک تکلیف بینابین اتفاق افتاده، نه این طور است که شارع سفت و عرض کنم محکم بچسبه که من تکلیفو میخوام ولو اضطرار داری، یعنی بی خیال اضطرار تو هر دو رو باید ترک بکنی، نه این طور است که بگه حالا که اضطرار به یک طرف داری دیگه من تکلیف رو کلن ازت برداشتم. نه، بینابینه، یعنی مورد مضطرن الی رو شما میتونی انجام بدی اما طرف مقابلش رو نمیتونی انجام بدی. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. میفرماید و حاصله، خلاصه و نتیجه عرض کنم این مسئله این میشه، ثبوت و تکلیف بالواقع من الطریق الذی رخص الشارع فی امتثال همین. تکلیف ثابت است نسبت به اون حرام واقعی از طریقی که شارع مقدس ترخیص داده در امتثال اون واقع، از اون طریق، یعنی تو همون طریقی که شارع اجازه داده تو همون طریق در واقع ما میتونیم حرکت کنیم. و هو ترک باقی المحتملات، چون شارع مقدس فقط مورد مضطرن الی رو اجازه داد دیگه، شما اضطرارت به یک طرفه نه به هر دو طرف. ایشون میفرماید این نظیر، میدونید چیه؟ این نظیر رو توضیح عرض کنم بعد عبارت رو بخونم. ببینید آقایون، ما در ما نحنفی به خاطر اضطرار از بخشی از خواستمون بگید دست کشیدیم دیگه، اینجوری بود درسته یا نه؟ یعنی اگر اضطرار پیش نمی اومد شارع به حکم عقل از ما چی میخواد؟ اگه اضطرار نبود ترک هر دو طرف. حالا که اضطرار پیش اومده از بخشی از خواستش شارع چیکار کرده؟ دست کشیده، میگه همون مورد مضطرن الی رو میتونی انجام بدی اما طرف مقابلش رو نمیتونی انجام بدی. یعنی علم به اجتناب از حرام واقعی دیگه من شارع از تو نمیخوام، لازم نیست علم کسب کنی. اما اینجور نیست که من بیخیال حرام واقعی شده باشم، نه، این مورد مضطرن الی رو تو انجام بده به خاطر اضطرار اما طرف مقابلش رو ترک کن. یعنی از بخشی از خواسته خودش دست کشیده. به خاطر چی؟ به خاطر اضطراری که پیش اومده. ایشون میفرماید این میدونه نظیر چیه؟ این نظیر طرق شرعیه دیگر است که برای تکالیف واقعیه جعل شده. مثال بزنم براتون. آقایون بزرگوار، شارع مقدس اومده خبر واحد رو برای من و شما حجت قرار داده، حکم به حجیتش کرده دیگه ها؟ معنای حجیت خبر واحد چیه؟ معنای حجیت خبر واحد این است که شارع مقدس قناعت کرده به 70% 80% احتمال واقعی که خبر واحد میده. ببین اگر مثلا ما 100 تا حکم واقعی داشته باشیم، خبر واحد ما رو به چند تا از این 100 تا میرسونه؟ ممکنه به 70 تا برسونه، به 80 تا برسونه، به 90 تا برسونه، اما 10-20 تاش ممکنه از دست ما بگید بره، یعنی ما بهش نرسیم، چون خبر واحد همیشه درست نیست که، ممکنه اشتباه هم توش باشه. اما شارع میاد خبر واحد رو حجت قرار میده که شما همون 70-80% رو هم از دست ندی. میگه حالا که تو راهی برای رسیدن به علم نداری، حالا که مصلحت تو نیست که من بگم تو حتما باید از راه علم بری، برای این که کل واقع یا بخش زیادی از واقع از دست نره، من چه کار میکنم؟ خبر واحد رو برای تو حجت میکنم. اما این خبر واحد رو حجت میکنم همه واقع به دست میاد؟ نه، ممکنه 70%، 80%، 90% واقع به دست بیاد. کما این که دوستان و بزرگوار در احکامی مثل حکم به استصحاب، حکم به تخییر هم همین جوره، یعنی اصول عملی هم همین جوره. وقتی شارع میفرماید لا تنقض الیقین بالشک، شما یقین سابقت رو نسبت به لاحق حکمش رو میاری، اینجا همیشه به واقع میرسی؟ نه، ممکنه همیشه به واقع نرسی، اما مصلحتی وجود داره که اون مصلحت باعث شده شارع مقدس میگه همون حکم سابق یقینی رو نسبت به الله همیشه ممکنه به واقع نرسه. خب نرسه، اما شارع از یه چیزای گذشته برای رعایت یک مصلحتی، اون مصلحت رو در ما نحنفی هم همینجوره. میخوام بگیم در ما نحنفی به جهت اضطرار شارع از بخشی از خواسته خودش دست کشیده، گفته خواسته من اینه که تو علم به امتثال پیدا بکنی، اشتغال یقینی، بگو براعت یقینی میخواد، اما حالا که اضطرار پیش اومده براعت یقینی دیگه از تو نمیخواد، این طرف رو انجام بده چون اضطراره، اما اون طرف رو ترک کن که لااقل 50% احتمال بدی که واقع در واقع حفظ شده. لذا این حالت بینابین تو این موارد هم وجود داره، و لذا ببینید میگه و هازا یعنی چی؟ یعنی این تکلیف متوسط و بینابین نظیر جمیع طرق شرعیه ایست که مجعول است برای تکالیف واقعیه. طرق شرعیه مثل خبر واحد عرض کنم خدمت شما، و طرق دیگر مثلا ظواهر، حجیت ظواهر، اگر کسی مثلا شهرت رو مشهور بدونه حجیت مشهور و امثال اینها. و مرجعه الى القناع عن الواقع، بازگشت این طرق شرعیه به این است که شارع مقدس قناعت کرده از اون واقع 100% به بعض محتملاتش، یعنی گفته من بخشش رو عرض کنم ازت میخوام، اما بخشش رو به مصلحتی به جهت عرض کنم مصلحت اهمی ازت نمیخوام، قناعت کرده به عرض کنم از واقع به بعضی از محتملاتش معینا، بعضی از محتملات به صورت معین، کما فی الاخذ بالحالت السابقه فی الاستصحاب او مخیرا کما فی موارد تاخیر، یا عرض کردم خبر واحد یا ظواهر و امثال اینها. این عرض کنم تا اینجا. سوال دارید؟ تو فرض اضطرار؟
نه
دیگه، ولی اگر اضطرار نباشه دلیلی برای اینکه یک طرف رو انجام بده مثل اضطرار رو اینا نباشه، از هر دو باید ترک کنه، اجتناب کنه.
اون فرض معین گفت که یکی رو
تو فرض اضطراره، یعنی دیر و تالر چی میخونیم؟ فرض اضطراره. اضطرار هم دو جوره، گاهی اضطرار به هر دو طرف داری، هر دو طرف رو میتونی انجام بدی، گاهی اضطرار به یک طرف داری، اون اضطرار به یک طرف هم یا طرف معینه یا غیر معین. اینا همه مال فرض اضطراره، نه اونی که شما میفرمایید. اونی که شما میفرمایید فرض اضطرار نیست. خب دوستان بزرگوار، ما تا اینجا عرض کردیم که ترک احتیاط در بعضی از اطراف علم اجمالی به سبب اضطرار سبب نمیشه که احتیاط نسبت به باقی اطراف ساقط بشه. احتیاط رو باید نسبت به باقی اطراف داشته باشیم در جایی که بعض غیر معین است، شما نسبت به اون طرف مقابل باید احتیاط کن. شیخ انصاری اینجا یه فرمایشی داره، میخواد به انسدادیون یه اشکالی بکنه. خوب عرضم رو توجه بکنید. ببینید دوستان، دو تا فرض من برای انسدادی ها عرض میکنم، این دو تا فرض رو تو ذهن مبارکتون بسپارید. در فرض انسداد باب علم تفصیلی به احکام، یعنی اونجایی که من نمیتونم علم تفصیلی نسبت به احکام پیدا کنم بر اساس مبنای انسداد، با این فرض، این یک. و فرض دومم این است که وجوب تحصیل علم اجمالی در احکام به واسطه احتیاط کردنم فرض کنید منتفی است. یعنی انسدادی میگه علم تفصیلی نمیتونم پیدا کنم، اما از این طرف علم اجمالی به عرض کنم احکام هم بخوام اگر تحصیل کنم یا از باب اسر و حرج برای من لازم نیست این تحصیل علم اجمالی، یا از باب این که مثلا اجماع داریم که لازم نیست من با احتیاط کردن علم اجمالی پیدا کنم که تکلیف رو انجام دادم. آخه یه وقت شما علم تفصیلی نمیتونی پیدا کنی، اما مکلف رو مجبورش میکنی که چیکار کنه؟ احتیاط کنه. میگه حالا که علم تفصیلی نمیتونی پیدا کنی، تو احتیاط کن. خب این احتیاط سر از چی در میاره؟ سر از اسر و حرج در میاره. سر از اسر و حرج هم که در نیاره، ما اجماع بر عدم وجوب این احتیاط داریم. با این دوتا فرض درست شد؟ ایشون میفرماید مقتضای قاعده میتونی چیه با وجود این دوتا فرض؟ تو فرض انسداد، اگر کسی انسدادی باشه، مقتضای قاعده اینه که اگر ما زن پیدا کردیم، گمان پیدا کردیم که فلان چیز حکم شرعی است، چون من که علم که نمیتونم پیدا کنم، علم تفصیلی، احتیاطم که بر من واجب نشد دیگه، ها؟ اینجا یا من زن پیدا میکنم، گمان پیدا میکنم که مثلا بین این موارد این حکم شرعی است، حالا یا موارد زن مطلقا، آخه انسدادی ها اینجا خودشون باز دو قسمن، بعضی ها میگن زن مراد زن مطلق است، چه زن قوی کمکم کنه، چه زن ضعیف. بعضی ها میگن نه، زن ضعیف 51% به درد ما نمیخوره، باید زن قوی باشه، 70-80%، 90% شما گمان پیدا کنید. این مواردی که دوستان زن بهش پیدا شده، حالا چه زن مطلق چه زن خاص فی الجمله، تو این موارد ترخیص داده شده به ترک احتیاط، چون احتیاط اسر و حرج یا اجماع بر عدم وجوبش داریم، هر چه شما زن و گمان داری به اون میتونی عمل بکنی. اما یه مواردی هم زن و گمان نداری، زن و گمان نداری، یعنی 50-50 است. تو مواردی که زن و گمان نداریم، تو مواردی که شکه 50-50 است، اینجا چه کار باید بکنیم؟ ایشون میفرماید طبق قاعده اگر اینجا اجماع بر عدم احتیاط نداریم یا احتیاط باعث اسر و حرج نیست، تو این موارد شما باید احتیاط کنیم. قاعده میگه باید احتیاط کنی. این دوستان میشه مستاق برای ما نهنفی، یعنی ما دو طرف داریم، درست شد؟ یک طرف رو اضطرار، یعنی اینکه احتیاط اگر من بخوام بکنم باعث اسر و حرجه، میگه این مقدارش رو تو انجام بده، اون مقدار مزنون رو، اما ما ادای او که دیگه اسر و حرج نیست، که اجماع نداریم برش، که وقتی اسر و حرج نداشتیم، اجماع نداشتیم، تو اون موارد باید احتیاط کنیم. قاعده اینو میگه، اما ایشون میفرماید انسدادی ها این قاعده رو بهش عمل نکردن. گفتن چی انسدادی ها؟ انسدادی ها گفتن اگر زن و گمان پیدا کردی به زن و گمانت عمل کن، اما تو موارد شک برو سراغ اصول عملیه دیگه، اگر جای براءت براءت کن، براءت جاری کن، اگر جای استصحاب استصحاب جاری کن، اگر جای تأخیر تأخیر، مورد خودش، یعنی براءت هم اونجاهای وقتایی میشه جاری کرد. ایشون میفرماید این حرف انسدادیا با حرفی که امروز ما زدیم جور در نمیاد و این حرف حرف باطلی است. نگاه کنید، و من ما ذکرنا، از اونچه که ما ذکر کردیم، آقای اونچه که ما ذکر کردیم چی بود؟ این که تو فرض اضطرار مضطرون الی رو انجام بده، اما نسبت به طرف دیگه احتیاط کن، قاعده احتیاطه، درست شد؟ چون به طرف معینی که شما اضطرار پیدا نکردی، اون طرف طرف غیر معینه، لذا طرف دیگر رو شما باید احتیاط کنی. از این حرفی که ما زدیم تبینه، روشن میشه که ان مقتضی القاعده عند انسداد باب العلم التفسیری، اگر کسی انسدادی باشد بگه باب علم تفسیری به احکام شرعی منسد است، این یه طرف. دو، عدم وجوب تحصیل العلم الاجمالی فیها بالاحتیاط، لازم هم نیست با احتیاط کردن شما علم اجمالی نسبت به احکام پیدا کنی. بگی آقا من علم تفصیلی نمیتونم پیدا کنم، اما با احتیاط علم اجمالی پیدا میکنم که قطعا اون احکام شرعی واقعی رو بگید تحصیلش کردم، انجامش دادم. حالا چرا تحصیل علم اجمالی به احتیاط لازم نیست؟ یا به خاطر اسر و حرج یا به خاطر اجمال، لمکان الحرج، این یک، او قیام الاجماع على عدم وجوبه. پس احتیاط لازم نیست، ما هم انسدادی هستیم. تو این فرض ایشون می‌فرماید مقتضای قاعده اینه ان یرجع فی ما عدل بعض المرخص فی ترک الاحتیاط فی. عرض کنم خدمت شما مقتضای قاعده این است که رجوع شود در ما ادای بعض مرخص در ترک احتیاط درش. آخه یه مواردی رو ما باید احتیاط نکنیم. چرا باید احتیاط نکنیم؟ یا به خاطر اجماع یا به خاطر عسر و حرج. مثلا از 1000 مورد که طرفین احتمال 500 تا شو 700 تا شما احتیاط نکنیم برای اینکه عسر و حرج پیش نیاد. اعنی موارد زن، حالا اون 500 تا 700 تا چیه؟ یا موارد زن است مطلقا، کمکم کنید، مطلقا یعنی چی؟ چه زن قوی چه زن ضعیف، یا فل جمله بگیم خصوص موارد زن قوی. مقتضای قاعده ان یرجع علل احتیاط، این علل احتیاط قید ان یرجع است. طبق قاعده ای که ما گفتیم باید رجوع به احتیاط کنیم، یعنی موارد زن رو که کنار گذاشتیم بقیه موارد که دیگه عسر و حرج نیست، بقیه موارد که دیگه اجماع بر عدم احتیاطش نداریم، لذا تو اون موارد باید احتیاط کنیم. اما مشکل چیه؟ مشکل اینه که انسدادی یا قائل به این احتیاط نشده. مع ان بناء اهل الاستدلال به دلیل انسداد بعد ابطال الاحتیاط و وجوب العمل به زن مطلقا او فی الجمله علی الخلاف بینهم على الرجوع في غير موارد الزن المعتبر الى الاصول الموجوده في تلك الموارد دون الاحتياط. بناء اهل استدلال به دلیل انسداد، اهل استدلال به دلیل انسداد یعنی انسدادی ها، بناء انسدادی ها بعد از اینکه احتیاط رو ابطال کردن و گفتن باید به زن عمل کنی، حالا چه زن مطلق چه فل جمله، مطلق یعنی قوی و ضعیف، فل جمله یعنی خصوص قوی، طبق اختلافی که خودشون دارن، بناء آقایون انسدادی این است که رجوع بکنن در غیر موارد زن معتبر به اصولی که موجود است در اون موارد، بناءشون به رجوع به احتیاط نیست. دون الاحتیاط یعنی اینا احتیاط رو لازم نمیدونن، میگن براءت جاری کن اگه جای براءت، استصحاب جاری کن، تأخیر جاری کن، اصول موجوده هر چی است، هر اصلی که اونجا جاش هست، حالا بر اساس مجاری اصول عملی باید تشخیص بدیم، مورد به مورد براءت جاری کنی، استصحاب جاری کنی، نمیدونم تأخیر جاری کنی، یا هر اصل دیگه. آره دیگه، یعنی احتیاط رو لازم، حالا جای احتیاط باشه اشکال نداره، تو اون اصول عملیه جای احتیاط باشه، اما حکم به احتیاط به طور کلی نکردن که بگن همه جا احتیاط، نه، بستگی به موردش داره، موردش جای براءت براءت، جای استصحاب استصحاب، جای احتیاط هم هست احتیاط. پس ببینید دوستان بزرگوار، از این مما ذکرنا تا اینجا ما یه اشکالی رو به کی کردیم؟ به انسدادی ها کردیم. گفتیم این حرفی که ما اینجا ثابتش کردیم با حرف شما که میگید تو ما ادای موارد زن احتیاط لازم نیست، این حرف با اون جور در نمیاد. حالا این نعم میخواد چیکار کنه؟ این نعم دوستان دیگه یه استدراکی میخواد بکنه از همین بحثی که تا اینجا عرض کردیم، من واردش بشم نمیتونم جمعش کنم چون بحثش ادامه دار و مفصله. انشاءالله جلسه آینده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. دیگه فرض این است، فرض این است که احتیاط در غیر موارد زن باعث قصر و حرج نیست. حواست هست چی میگم؟ ببین از 1000 مورد شما 800 مورد 700 موردش زن پیدا میشه، با زن مشکل تو حل میکنی تمام شد. تو اون 100 مورد 200 مورد چه 50 اونا رو اگه بخوای احتیاط کنی، فرضمون این است که قصر و حرج نیست. با این فرض میگن ولو اسره حرجم نباشه شما احتیاط لازم نیست بکنید. حرف ایشون اینه.